مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی باشه، انشاءالله که در مدار ولایت باشیم و انشاءالله که فرمان بردار خداوند عزوجل باشیم. از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم در روز دوشنبه زیبا 12 آبان 1404 و داریم برنامه های این نوبت رو تقدیم شما میکنیم. انشاءالله که همنشین دوستان خوب باشید و اهداف مناسبی رو انتخاب بکنید و دونه دونه پایان این هفته این اهداف رو علامت رسیدن بزنید. در ادامه برنامه های رادیو معارف در حالی که ساعت 12:30 است بر بال سخن رو میخواییم تقدیمتون بکنیم، همراه میشیم با حجت الاسلام و المسلمین رستم نژاد و موضوعی رو میشنویم که شاید خیلی همون درگیرش باشیم، رابطه اعتقاد و عمل. خواهش میکنم این برنامه رو به مدت 30 دقیقه همراهی بفرمایید از رادیو معارف.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این 5 رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنم، روزها فکر منی نه همیشه سخنم، به چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان ارجمند رادیو معارف، برنامه بربال سخن رو تقدیم شما میکنیم. در این برنامه استفاده میکنیم از سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مهدی رستم نژاد با موضوع تأثیر متقابل اعتقاد و عمل. انشاءالله که این سخنرانی مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا ابو القاسم المصطفى محمد و على آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله الأعظم أرواحنا و أرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. موضوعی که برای این برنامه انتخاب شد در خدمتتون باشیم عبارت است از مفاهیم بنیادین اخلاقی در قرآن. اخلاق را البته معلمان اخلاق باید بگند و ما درس بگیریم. آنچه که بنده در خدمتتون هستم موضوعش مفاهیم اخلاقی است، کلید واژه های اخلاقی در قرآن. کلید واژه های اخلاقی فراوان است در قرآنش که میگیم، طبعا روایات اهل بیت هم در کنارش است، روایات معصومین هم در کنارش. واژه هایی که اخلاق، دانش اخلاق بر اون واژه ها استوار میشود و بنیان ها و قواعد اون اخلاق را این واژه ها می سازد خیلی زیاد است. مثلا نفس یکی از واژه هاست، مراتبی داره، مراحلی داره. مثلا نفس اماره هست، نفس دوامه هست، نفس مطمئنه هست. این یکی از مفاهیم پرکاربرد در قصه اخلاق است. بحث نیت، موضوع اخلاص، ریا، اینا از عناوین اخلاقی است، برای خودش مفاهیمی داره و عرصه‌هایی داره. موضوع حب و بغض بازم از دیگر عناوین کلیدی در مباحث اخلاقی است. و همینطور مباحث دیگه هم هست. عمل مثلا، همونطور که نیات برای خودش یک بحثی است در عرصه اخلاق و دانش اخلاق و بسیار هم اثرگذاره، اعمال انسان، عمل انسان هم به همین صورت است. و طبعا ما به خیلی از اینا نخواهیم رسید، فقط اشاره ای و اشاراتی به برخی از عناوین که ببینیم در قرآن چه گستره ای از آیات در همین رابطه و همین موضوعات بیان شده و آیات قرآن فراوان نکته های عمیق و دقیق علمی دارد. دانش اخلاق خب دنبال تزکیه نفس است، یعنی یکی از فلسفه های مهم بعثت پیامبران همین است، انسان سازی است. تزکیه نفس مستقیم در بعثت پیامبر، در فلسفه و حکمت بعثت پیامبر آمده است. یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم. پیامبر آمد برای تزکیه انسان ها، برای اینکه همونطور که خود فرمود بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من آمدم مکارم اخلاق را به اون مرز کمال و تمامش برسانم. یعنی پیامبران دیگه هم همین کار را کردن، منم برای همین آمدم. پس بنابراین موضوع اخلاق یک موضوع بسیار بسیار پر اهمیت قرآنی است که فلسفه بعثت پیامبران و پیامبر عظیم الشأن اسلام بر اون قرار گرفته. من از این آیه شروع میکنم. قرآن در قصه ابلیس که تمرد کرد و سجده نکرد، فسجد الملائکه کلهم، همه فرشتگان سجده به آدم کردن الا ابلیس. قرآن میگه ابلیس این کارو نکرد، در چند جا هم میگه. بعد میخواد بگه ابلیس سجده نکرد، این را به سه نسبت جداگانه بیان میکنه. ابا یک، واستکبره دو، و کان من الکافرین. آقا سجده نکرد، یک کار نکرد، اما خدا سه نسبت بهش داد. اولا ابا کرد از سجده کردن. ابا کردن یک فعل خودش، یعنی نفرمود ترکه. قرآن ترک رو نمیگه ترک سجده کرد، نه، میگه امتناع کرد. امتناع اون ترک ارادی رو میگن، ترک قهری نیست، یعنی قصد کرد که این کار را نکند. امتناع کردن خودش نوعی فعل است. خب ابا این یک، رهاش میکنه خدا؟ نه، میگه واستکبره. این کار دومشه یا همون کار اولشه؟ استکبار ورزید، تکبر کرد، این نسبت دوم. نسبت سوم، و کان من الکافرین. کان را یا به معنای ساره بگیریم، یعنی اصبح، یعنی فاصبح من الکافرین، در نتیجه کفر، مرتکب یک عمل کفرآمیز شده یا اصلا کافر شده در یک مراحلی. یا به این معنا بگیریم، یا بگیم اصلا کانه به معنای همون فعل ماضیشه، یعنی از اول کافر بود، اینجا خودشو نشون داد، از اول در اعتقاداتش گیر بود، اینجا تو این امتحان خودش رو نشون داد. آقا شیطان یک کار بیشتر نکرد، اما خدا سه نسبت بهش داد، یعنی هر فعل انسان هم سه نسبت داره. چرا سه نسبت داره؟ برای اینکه فعل یک حوزه رفتار داره بیرون، در بیرون امتناع کرد، سجده نکرد. این بیرون تراوشات درون است، در نفسش یه خبرایی است که در بیرون به این صورت تظاهر کرده. در نفس چه خبره؟ یعنی چرا امتناع کرد از سجده؟ میگه چون تکبر داشت، واستکبره. واستکبره فعل قلبه، یعنی مال روحیش است. چون روحیش درونش درش کبر بود و استکبار بود و تکبر بود، سجده نکرد در بیرون. پس یک، حوزه بیرون و رفتارش رو فرمود ابا، حوزه درون و نفسش رو و روحیش رو فرمود استکبره. تمام شد؟ میگه نه، بازم تمام نشد. این حوزه درونش و نفسش که گرفتار کبره، این خودش ریشه در تفکرش دارد، ریشه در خداشناسیش داره. ایشون گیر خداشناسی در تفکر در جهان بینیش کان من الکافرین. چرا؟ برای خاطر این که اصلا گفت خدا، نستجیر بالله، من اینجوری میگم، تو اصلا معلومه داری چه کار میکنی؟ تو باید به آدم بگی به من سجده بکنه. آقا تو اینقدرم نمیدونی؟ ضعفش اینجا بود دیگه. لذا به خدا برگشت، در قرآن است، به خدا برگشت گفت که ببین من برات حساب کتاب میکنم، تو آخه چه خدایی هستی؟ خلقتنی من نار و خلقتو من تین، منو از آتش آفریدی. اینقدرشو انکار نمیکرد، خالقیت رو قبول داره. تو منو از آتش، او رو از گل، خاک. خب معلومه که آتش مقدمه بر خاک است، پس بنابراین خاک یعنی آدم باید به من آتش که نور دارم، شعله دارم، نمیدونم چه، باید به من سجده بکنه. پس اگر میخواهی حکمی صادر بفرمایید، حکم باید برعکس میکردی. این در خداشناسی هم پس معلومه که گیر داره. یک فعل منحل شد به سه فعل یا سه نسبت. حوزه رفتار بیرونه. فقها حوزه رفتار را کار دارن، حوزه نفس حوزه درونه، روحیات نفس. علمای اخلاق حوزه درون رو کار دارن، اون واستکبره رو کار دارن. و کان من الکافرین حوزه اصول اعتقادات. علمای علم کلام هم اون و کان من الکافرین رو کار دارن. پس یک فعل سه بروز و سه ظهور خارجی دارد، ابا واستکبره و کان من الکافرین. این یه نکته. نکته دیگر از این آیه و مشابهاتش هم که داریم استفاده می شود که انه افعال بیرونی مولود صفات درونی است، صفات درونی نتیجه افکار اندیشه است، اعتقاد است. مثل این که اینجوری شد، سجده نکرد. چرا؟ چون استکبار داره در درون، کبر داره، نفسش نفس متکبرانه است. چرا متکبره؟ برای اینکه خداشو نمیشناسه. هر کدام نتیجه یکی دیگری. خدا هر سه را با هم در یه آیه آورد، در جاهای دیگه هم این کار را کرده. من نمونه های دیگه هم هست، حالا اوناشو همه یکی بسه. پس بنابراین شیطان یک کار نکرد، سه نسبت قرآن داره بهش میده. بحث من چیه؟ بحث من انشاءالله اینه، نکته مهمی اینجا هست و اون این است که آیا این سه کدام اصله از منظر قرآن؟ کدام فرعه؟ اصلا ما از کجا باید برای اصلاح، اگر میخواییم اصلاح بکنیم، از اصلاح عمل وارد بشیم یا اصلاح نفس وارد بشیم یا اصلاح تفکر اندیشه؟ سه حوزه داریم، از کدامش شروع بکنیم؟ کدامش اصلیه؟ کدامش فرعیه؟ کدامش نتیجه است؟ کدامش خروجیه؟ اینجاست که جای بحث دقیق قرآنی و تفسیری است. کدامش از کدام تأثیر میپذیره؟ اصلا آیا تأثیر اینها تأثیر و تأثریست؟ یعنی به طور متقابل این از او تأثیر میپذیره، دوباره اونم برمیگرده تأثیر میگذاره، هم اثر پذیره و هم اثر گذار است. قرآن حرفش چیه؟ هر یکی از این سه حوزه برای خودش طرفدارانی داره، مسیری داره برای خودش. من نگاه تفسیری و قرآنی میخوام بیشتر داشته باشم. از قرآن اجمالا استفاده میشود که اینا تأثیر و تأثیراتشون بسیار زیاد است، یعنی هم افعال بر صفات نفسانی اثر میذاره، صفات نفسانی بر اندیشه اثر میذاره، و هم به عکس اندیشه صفات نفسانی رو میسازه. صفات نفسانی خروجی های بیرونی افعال انسان رو، و یک رابطه های بسیار پیچیده‌ای قرآن ازش خبر میده که بسیار دقیق و جای کار فراوان. خب بنده با اطلاع دارم میگم، دوستان تفسیری ما هنوز ورود به این عرصه ها نکردن، تو پایان نامه هاشون، تو اون دقایق و ظرائف نظریه پردازی هایشون هنوز بسیاری از این میدان ها جای بحث داره و باید اندیشمندانمون ورود بکنن. روایات ما هم اینجا میاد کمک میکنه، فقط آیات قرآن نیست. پیامبر اسلام همه ما میدونیم که از اندیشه شروع کرد، از اصلاح اندیشه. فرمود که قولوا لا اله الا الله تفلحوا. از روز اول که نرفت بگد که آقا در درون ما خیلی خبر هست، کبر هست، خدای نکرده حسادت هست، نفاق هست، ریا هست، شرک هست، از اون طرف فضائل هم داریم، انسان ها ایثارگرن، اهل انفاقن، اهل نمیدونم تقوان، اهل عفتن، اهل حیاءند، اهل عدالتن، اینا هم هست. پیامبر از کجا شروع کرد؟ از اصلاح اندیشه. 10 سال بلکه 13 سال کار پیامبر بر محور توحید است در مکه. توحید شرک، توحید شرک. شما بسیاری از سوره های مکی رو میبینید بر محور اعتقادات میچرخه. از اینجا خوب استفاده میشود و خیلی هم نظرشون همین است که اول باید اندیشه ها را درست کرد. اونجا اگر درست بشه صفات درست میشه. یه آیه بخونم، خیلی جالب است، یعنی تو بحث ما و لا آیات قرآن که همش جالب است. در سوره روم ببین اثرگذاری ها دارد که مگر اعتقاد نداره؟ اولم یرو ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. مگه نمیدونه که خدا رازق است؟ قبض و بسط روزی دست خداست. خب این آیه رو فرمود، سوره روم آیه 36. آیه 37 رو ببینید، با فا شروع میشه، فای تفریعیه، یعنی فای نتیجه. میگه پس حالا که خدا را رازق میدانند و شما خدا را رازق میدونی، رزق دست خداست، قبض و بسط دست خداست، ف آت ذل قربا حقه. پس دیگه بخت برای چه؟ میخواد بگه حالا که خدا روزی دهنده از روزی دست خداست و فی السماء رزقکم، پس در نتیجه بیا حق زی حق را بدی. برای اینکه شما بدی یا ندی روزیت جای دیگه هست، این از روزیت کم نمی کنه. خیلی عجیب است این فا خیلی معنا داره، یعنی اون اعتقاد خروجیش باید این باشد. چرا انسان ها انفاق نمی کنن؟ قرآن میگه این دست نمیره تو جیب، این همه وعده ثواب و وعده فلان نمیشه، هی نیتم میکنه میبینه نمیشه، موقع عمل که میرسه میگه آقا گیرت اینجا نیست، گیرت درونته، درونت بخله، شح. تعبیر قرآن هم بخل داره هم شح، بدتر از بخله. چرا بخله؟ چرا انسان بخیله؟ میگه برای خاطر اینکه اعتقادت در ارتباط با روزی و اینکه روزی دست خداست گیر داره، مشکل اعتقادته، برو اونجا حل کن. این جور آیات به ما داره میگه، میگه کجا، از کجا باید شروع بکنه، اصل کجاست. در این حال خیلی عجیب است، یک اثر و تأثیر گذاری متقابلی وجود دارد که از این ورش هم باز هم میبینیم روایات و آیاتی داریم که میگه آقا عمل هم روحیت رو عوض میتونه بکنه. عمل چه میکند؟ عملی که ما انجام میدیم چه میکند؟ مگه عمل هم کاری میکند؟ عمل یه کاری کردم، آقایون که میگه اصلا یه عرضه، هیچی، سیلی بود زدم، انفاق بود انجام دادم، مثلا این دیگه چه کاره است؟ قرآن میگه، حالا بذار بگم دیگران چی میگن. دیگران میگن آقا عمل معرف شخصیتت هست، درستم میگن، روایات ما و آیات ما هم تاییدش میکنه. مثلا امیرالمؤمنین میفرماد تکلمو تعرفو، حرف بزنید این حرف معرف شخصیت شماست، وزن شما رو حرفتون میگه، تو عرف و شناخته میشید. میخواهید که دیگران شما رو بشناسن، این زبون تو باز بکن، تمام است، دیگران میفهمن که شما چی کارید. سعدی از همینجا گرفته دیگه، از کلام امیرالمؤمنین، زبان ای خردمند دانی که چیست؟ کلید در گنج صاحب هنر، چو در بسته باشد چه داند کسی که گوهر فروش است یا پیله‌ور. حرف بزن، نمرت و دیگران بهت میگن. تکلمو امیرالمؤمنین، تو عرفو شناخته میشی. پس عمل مثل حرف زدن، حرف زدن یه عمله، همین گفتار یه رفتار خودش در معنای عام کلمه. حرف زدن معرف وزنته، معرف شخصیتته، همونطور که هر عملی معرف شخصیت انسانه. یک کسی را میره آشغال پرت میکنه، همین آدم اگر بره مثلا در فلان کشور اروپایی چنان خودشو مواظبت میکنه، اما اینجا داره را میره همینجوری هر کاری میکنه، شخصیتش اینه. یه آیه بخونم، قرآن داره این آیه خیلی تعمیم داره، حتی خود خدا رو میگیره، میگه کل یعمل علی شاکلته، همه موجوداتی که خدا خلق کرد، همه انسانها، همه جن و انس، همه مخلوقات، یعمل علی شاکلته، بر اون شاکله خودشون عمل میکنن. کلن یعملو علا شاکلت، همه اینجوری هست. پس عمل معرفه، یعنی نشون میده در کوزه همان تراوت که دروست. کلن یعملو علا شاکلت یعنی یکی را میره داره اکرام میکنه، احترام میکنه، رعایت ادب میکنه، رعایت آداب داره، این شاکلش اینه، وجودش، ذاتش اینه، درونش اینه، صفات درونیش رو درست کرده، اندیشهش رو درست کرده، رفتارش این شد. اما یکی را میره همه را اذیت میکنه، را میره از سر و صورت شرارت، برای که شرارت در درونشه، در ذاتشه، در شاکله وجودیشه. پس هر کس عملش بر اساس اون شاکلش هست، و لذا اعمال انسان معرف درون انسان است. جهان بیرون نشان دهنده درون، درون چه خبره، درون نفس انسان چه خبر است. این به صورت تبلورات خارجی بیرونی خودش رو نشون میده در رفتار، این چنین است. اما قرآن یه چیز عجیب تری میگه، نمیدونم، من قبل از قرآن رو خبر ندارم، اما قرآن میگه درسته، تا اینجاش درست، اما یه چیز دیگه است. قرآن حرفش این است که از این بالاتر اعمال و رفتار بیرونی شما نشون دهنده شاکله و ذاتت و درونت و صفات درونیت هست بماند، این عمل مثل یک موجود زنده بعد از اینکه عمل کردی خودش میشه عامل، مثل یک موجود زنده عمل میکند. آقا ما یه عملی انجام دادیم، میگه نخیر، تا تازه این عملت را میفته، در طبیعت اثر میذاره، در آینده خودت اثر میذاره، در نسلت هم اثر میذاره. چیه مگه؟ تا فردای قیامتت را هم اثر میذاره. اصلا قرآن یه چیز دیگه میگه، نمیگه معرف. معرف چیه؟ معرف شخصیتت هست، اون قدم اوله، اون ابتدای کاره. بعد از این عمل تو عامل بر تو میشود، خیلی دیگه پیچیده میشه. آقا من عامل این عمل بودم. میگه بعد از این که این عمل اومد از تو صادر شد، بر میگرده، حالا معمار شخصیت خودت هم میشه. این از اون چیزاییست که علمای اخلاق از قرآن اینو اخذ کردن و فراوان روش کارای علمی تفسیری، خدا رحمت کنه، رضوان الهی بر شهید مطهری عزیز و بزرگوار باشه، ثمره عمر امام بزرگوارمون، در بحثای اخلاقیش یه ورود البته تقریبا گذرا به این بحث داره، اما این بحث خیلی بحث جوندار تفسیری است که چگونه عمل برمیگردد دوباره و بر خود انسان تأثیر میگذاره. صلوات اهدا بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان شنونده، آنچه تقدیم شما شد سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مهدی رستم نژاد بود با موضوع تأثیر متقابل اعتقاد و عمل. ادامه مباحث ایشون رو در برنامه بر بال سخن فردا همین ساعت بشنوید. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگه دارد.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس. همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، همنشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، در درون اهل دل جا کن، در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس. پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرشت، با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس.